بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآمين. حاجه طوسی در شرح فصل 14 نمط ششم اشارات شیخ رئیس گوید: قوه خیال در انسان مبدع اول تحریک بدن است. القوة الخيالية في الإنسان چی داریم؟ هیل مبدأ الأول وسط علتی نداریم؟
نه.
القوة الخيالية في الإنسان هي ظهر عبارت التي هي باشه، التي هي مبدأ الأول تحريك بدنه. این سخن خیلی بلند و اجمل است. قوه خیال در انسان مبدع اول تحریک بدن است. یعنی اول که انسان دست به کاری میزنه، چیزی رو از جا برداره، به جایی بره، بدن حرکت میکنه، به سراغ کاری، غذایی رو میل کنه، چشم باز کنه، منظره ای رو نگاه کنه، گوش بده، هر صدایی رو بشنوه، همه اون چاره که مربوط به بدن ماست، راه میفتیم به جانب بیرون، چیزی رو از زمین برداریم. اول قوه خیال ما از این شرایطی که هست، اون شرایط رو مقایسه میکنیم که این کتاب که اینجا هست اگر اونجا باشه بهتره. قوه خیال که این دو جا رو ترسیم میکنه، حالا به بدن دستو میگه این شعر بردار اونجا. من که اینجا نشستم به یه چیزی قوه خیال من ترسیم میکنم که الان من اینجا روبروی باد کولر نشستم، این در آینده برای من چنین چنان زحمت درست خواهد کرد. روبروی بادم برم اونجا بشیم، یا به عکس اون دیگری میگه کولر اونجا روشن، روبرو اونجا خنک‌تره، من اینجا گوشه نشستم دارم گرما میخورم. تا این مجموعه فضا رو خنک کنه به طرف من میخوام، من همین الان روبروی میشم خنک میشم. یه اموری رو در ذهن خودش ترسیم میکنه، بعد از اینجا حرکت میکنه، یه منظره رو میخواد نگاه بکنه. اول تو قوه خیالش میگه این درخت نگاه کردن چقدر زیباست، یا فلان منظره رو نباید نگاه کنم، میگه ای دیگه چی، ما خوشم نمیاد نگاه بکنم. به چه بیانی تو خوشت نمیاد، اون حرف بالاتره. مثل اینکه شریعت به من گفته که نظر به وجه خانه کعبه کردن حسن است، نظر به وجه والدین احتراماً کردن حسن است، نظر به وجه عالم کردن حسن است. درست شد؟ اون وقت چون اون رو در شریعت مقام عقل دارم، در مقام عمل قوه خیال میگه اونی که دین گفته اینه، اونی که عقل از دین پذیرفته، الان قوه خیال میگه این مادر منه، بنابراین تو سورج نیا کردن حسن است. این کار قوه خیال. قوه خیال بالاتر از خودش از قوه عقل دستور میگیره در مقام اینی که بدن حرکت کنه، پلک چشم باز بشه نگاه کنه، این حرکت پلک چشم کار بدنه، بدن تحت فرمان قوه خیال. پس اول مبدع حرکت برای بدن قوه خیال. در چه قوه خیال مثلا خودش فرمانبر دیگری است، اما برای این فرمانده هست، به بدن فرمان میدهد. منطقه اگر رسیده باشه، این یه بحث دیگری است که باید در آینده ادامه بدیم، که این قوه خیال خودش مستقیما دستور میگه یا از جایی فرمان میگیره و فرمان میده. واسطه است، اگه از پیش خودش فرمان میده چه بسا خطا کنه. امری غذای لذیذه، خوشش میاد، بعد از این لذت اعمال بکنه، مثل اینکه تو هوا گرم از بیرون اومده، الان اگه تو یه شربتی تو یخچال میبود خوب بود، حالا یه هندوانه خنک میبود خوب بود. همینه بدن حرکت میده در یخچال. با اما اگر نخه قوه خیال از یک مقام بالاتری فرمان بگیره، و آن بالاتر چیه؟ حرکت باید قرب الهی باشه. تو که الان روزه داری اصلا فکر هندوانه خوردن نمی کنی، ولی اگه هندوانه الان بخری بی قاجش کنی میگه بذارم یخچال برای بعد افطار. قوه خیال هندوانه خوردن رو لذت میدونه، اما عقل میگه الان وقت اعمال لذت نیست. و همینجور سایر اموری که برای بدن ما، کجا بریم، کجا بریم، چه بکنیم، چه بخوریم، چه بگوییم، کجا رو نگاه بکنیم، چه بوی رو استشمام بکنیم. بوی خوش خوبه، انسان باید در پیش دیگران مطلوب دیگران باشه. دیگران با ما میگن نگن تحییدی که بوده در شریعت ما هست، اما اینجور نیه، همه نباید با ما میگن به به، هر کسی نباید با ما بگه به به، که شرایط داریم ما. گاهی ریا هست، گاهی عجب هست، گاهی مثلا خطاهای دیگری در کار است که هر کسی نباید از ما، مثل این یه زنی بخواد که بوی خوب استشمام بکنه، اما این در یه شرایط معینی باید. بنابراین این قوه خیال تحت فرمان عقل تحسین داره، تحت فرمان عقل نیست 100% ناامید نباشید، تحت فرمان عقل نیست در معرض خطر جدیه. اما اگر تحت فرمان مستقیم و بدون چون و چرا عقل باشد، اینجا نترسید. چرا؟ برای اینکه قوه خیال میگه
شما سلام علیکم،
کجا باشید، کجا نباشید، چرا من اینجا بشینم خوبه، چرا اینجا بلندشم برم اونجا بشینم خوبه. اگر عقل در کاره خطا در کار نیست، قطعا حسن است، قطعا اینجا نشستن ثواب داره، قطعا از اونجا بلند شدن ثواب داره. اما اگر نخیر عقلی در کار نیست، یعنی این فاعل در فعل خودش به مرتبه عقل نرسیده، یا قوه خیال رو عقل فرمان نمیده، قوه خیال که مستقلن خودش داره عمل میکنه، نمیگیم 100% خطاست، اما خطا جدا او رو تهدید. چه بسا میگه که من این شعر بردارم به همین ظاهر نگاه میکنم، گاهی همین ظاهرش هم مطابق فرمان عقله، گرچه عقل در کار نیست، اگه عقل بیاد میگه باری شد. گاهی تحت فرمان عقل نیست، اما عقل که میاد میگه نباری کرد، اشتباه کردی، نباید کردی. درست شد؟ بنابراین عقل به ما و عقل معصوم. قوه خیاله.
خیاله.
خیاله. همین دو خوندیم چی؟ او خیالی جو شعر چی بود؟ از خیال اون ره زن رستن رسته شده.
اونجا عقل نیست.
عقل نیست.
عقل.
این نکته رو به صورت کلی داشته باشید. عقل به موه و عقل معصوم است. عقل اینجوریه، درست شد؟ عقل هرگز خطا نداره، منتها ما گاهی کار قوه خیال رو به تعبیر آقا جا عبارت چه بود دیروز هم خوندیم، حیوان هوشمنده. رو همین جهت است که از امیرمومنین سوال شد که حرف از عقله، عقل رو مثلا گاهی میگیم تیزبینی، تیزهوشی، خوشفکری، خوشفهمی. یکی خدمت امین های نایستان گفت معاویه هدف هم بوده اینکه داکه نکرا، اون یه زیرکی شیطانی، عقل رحمت رحیمی الهی نیست. بنابراین گرچه امروز مورد بحث نیست، انشاءالله بعدا میرسیم، که شما تو جهنم یک نفر عاقل ندارید، یک عاقل جهنم نیست. از اون ور در مقابل عقل جهل، جهلم به دو معناست، یک جهل در مقابل علم، یک جهل در مقابل عقل. این در ادبیات فارسیه. ما در روایات در آیات قرآن علم مقابل نداره، که در فارسی تعبیر ترجمه صحیحش با سواد و بی سواده. با سواد مقابل نداره، اسم نداره. ادامه با سواد یعنی چی آقا؟ دانش اندوخته. اونی که دانش تو اسمش چیه؟ باز از همین ریشه سواد میگید بی سواد، خودش اسم نداره. همونشو؟ ولی اگر میگید جاهل، جاهل یعنی بی عقل، نه یعنی بی دانش. اینا بعدا کار میرسه ها، در مقام عمل اینا از روایاتی. الان ببینید اصول کافی که باز میکنید، کتاب العقل و الجهل، عقل و جهل در مقابل یک دیگره. اما وقتی به علم میرسه میگه کتاب فضل العلم، کتاب العلم و فضل علم. علم مقابل نداره مگر از ریشه خودش، مثل با سواد و بی سواد. بی سوادی اسم نداره، مثل سیراب و تشنه، هر دو اسمه. اما خاندار و بی خانمان اسم نداره، بی خانگی اسم نداره. اون کسی خونه نداره اسمش چه؟ اسم نداره. اما مقابل تشنه سیراب دوتا اسمه. حالا شو مؤمن و مشرک دوتا اسمه. مؤمن در مقابل بی ایمان نه، مشرک کافر اسم داره. عقل در مقابل جاهل. بنابراین در جهنم گفتیم چی؟ یک نفر عاقل نیست. در بهشت هم یک نفر جاهل نیست. فرق نمی کنه، عقل عملی عقل نظری فرق نمی کنه. حالا جمله بعد میگم، ما در جهنم یک نفر عاقل نداریم، ما در بهشت یک نفر جاهل نداریم، اگرچه در بهشت و در جهنم با سواد و بی سواد هستن. عده با سواد میرن جهنم، عده بی سواد میرن جهنم. عده با سواد میرن بهشت، عده بی سواد میرن بهشت. معیار جهنم و بهشت رفتن عقل است نه علم. یه عده با سواد میرن جهنم، در هر رشته درس خونده باشه. یه عده بی سواد میرن جهنم، ممکن در بعضی از رشته ها سواد داشته باشن، در بعضی رشته ها سواد نداشته باشن. اما عاقل جهنم نمیره، عاقل گناه نمیره. بنابراین هر موقع ما گناهی های من شما اینجا نشستیم به یه جوری گرفتار گناهی شدیم، هر گناهی باشه، گناه عاقلانه نیست، عاقل گناه نمیره. بله، اونا که هیچ وقت از عقل فاصله نمیگیرن معصومن علیه مصالات و بستان، معصومن علیه اطلاق. بقیه ممکن است گهگاهی گناه کنن، گهگاهی هم عبادت کنن، عقلش مثل جنون ادواریه. بعضی ها هستن، ما بچه بودیم داشتیم افراد هم. مثلا تابستون هوا که گرم میشد بنده خدا عقلش نمیزن، حرفای بی رفت میزن، جاهای بی رفت میرفت که میگفت فلان دیوونه است، کارش رو نمیشه. همین الان اصطلاح فارسی ما میگفتن دیوونه است، بی عقل. هوا که پاییز کم کم رو سرما میرفت این مقداری حالش بهتر بود. اینا رو در فقه میگن مجنون، جنون ادواری، جنون مطلق نیست. بنابراین عقل هم ممکنه که الان شوخی بکنید عقل هم ادواری باشه. گاهگاهی مثلا نماز که میخواد بخونه لباس درست میپوشه. اما از نماز که در اومد لباسش نادرسته، یا میزان پوششش یا اصل حلال حرام بودن لباسش. بله اون اختیار حرف دیگری، بحث دیگری. رو همین جهت مثلا من افرادی رو دارم که به خود من مراجعه کردن که آقا ما میخوام بریم مکه، میخوام بریم حج، مثلا حساب خمس ما چی میشه؟ خب چی شد؟ 50 سال دان سن نشد، تو تا حالا چجوری نماز خوندی؟ چجوری روزه گرفتی؟ چجوری زندگی کردی؟ زن و بچه رو فرش کدوم فرش نشستن، خوابیدن، خوردن؟ آبونون چی خوردی؟ همین که میخواد بره مکه؟ تازه حرف هم حسابیه، نادرست نیست، اما برای این مقطع الان میخواد بره اعمال حج صحیح رو درسته، اما نماز امروز صبح چی بوده؟ و فراغون مسائل دیگه. برابر این اونی که کار قوه خیاله محرک اولی بدنه. حالا آیا خودش مستقیمن و مستقلن فرمانده بدنه یا نه خودش از بالا سر خودش عقل دستور میگیره؟ اگر از بالا سر خودش دستور گرفت، این قوه خیال تحت فرمان عقل مسئولی از خطاست. اما اگر این قوه خیال تحت فرمان عقل نباشد در معرض خطره، و در معرض خطر هم جوری که 100% در معرض خطره، یعنی 100% باطله. نه چه بسا مثلا دست مادر میبوسه، احترام اشخاصی میکنه، اما خبر از عقل نداره، میگه مادر برام دعا میکنه، و در حد همین قوه خیال که من در امتحان قبول میشم. صبح روز که میخواد برای امتحان مامان میگه مامان سلام، من دیرو ناراحت کردم، منو ببخشید، برام دعا کن تو امتحان بدم. اگه امروز امتحان نمیداد چه واسه همچنان با مامانش قهر بود؟ این کار قوه خیاله، این احترام مادر به قوه خیاله، عقل نیست. این یک کلاس دیگری میخواد، در یک سطح دیگری ببینیم که معیار چیه، کجاها هم سوال خوب میکردیم، سوال خوب که ما کجاها بفهمیم که عقل تحت که عقل فرمانده و قوه خیال تحت فرمان عقل یا مستقلا عمل میکنه. یک کلاس دیگری میخواد، یه تعالیم دیگری میخواد، یه معرفت دیگری نسبت به عقل میخواد، و یک تعالیم دیگری نسبت به تعالیم عقلی میخواد، مثل تعالیم انبیاء علیهم السلام بلاواسطه بر عقله. ما یه بحثی کردیم که تفره محاله، یکی از نکات تفره اینه که وحی الهی بر انبیاء علیهم السلام بر عقل نازل شده. عقل به قوه خیال فرمان میده، و اگر ما کاری کردیم کاری به وحی یا نبوت نداشتیم. چون حتما پیغمبر باید بگه با احترام مادر ثواب داره، حتما پیغمبر باید بگه شما تو خانواده همسران با هم مهربان باشی، خودت میفهمی که با هم مهربان باشی زندگی تو شیرین تره. این شما نمیفهمی؟ همسران تو خانواده اینا نمیفهمن؟ تعالیم دین میخواد. اگه این باشه معلوم میشه که همسرم هر چی گفت ما باید اطاعت کنیم، برای زندگی خوش میخواد. اما اگه تعالیم دین باشه گاگای میگیم نه همسرم، اینو که شما میگید اینجا بریم مهمانی، بگم نه اوقاتش تلخ میشه، اون خریدی بکنیم بگم نه اوقاتش تلخ میشه، پس ما کاری کنیم به همیشه اون راضی نگه دارم. نه خیلی جور نیست، جور نیست. ما حتما همیشه حالا همین همسر مثال دادم، همیشه همسران همدیگه راضی نگذارن، اینجوری نیست. چرا؟ این معیار کجا رفت؟ دین کجا رفت؟ نکنه همسران دیگر خواسته هایی داشته باشن خلاف دینه؟ مادر و فرزند از یکدیگر توقعی دارن، پسرم چنان کن، بچه بگه مادرم چنان کن. کم کم این معنا رو میبریم پی تعالیم دین، میبینیم تعالیم دین هم رایی نمیکنم فلا تو تیه هما اینجاها پدر مادر رو اطاعت نکنید. معلوم میشد که یک کانال معینی ما داریم از عقل به دین به تعالیم وحی. بنابراین اگه یه وقتی دعوای شد بین عقل و خیال، عقل و وحی، عقل میگه این کارو نکن، خیال میگه میخوام بکن، عقل میگه این کارو بکن، خیال میگه من نمیکنم. اگه نزاعی بین عقل و بفرمایید که خیال در آمد، عقل بیچاره داره منزوی میشه. کم من عقل اسیر تحت هون امیر نحت الله امیر مومنی. چه بسا عقل گرفتار قوه واهمه است. اینجا با چه باید کرد؟ اینجا خودتون رو به تعلیم به تعالیم دینی همراه کنید.
این عقل احتسابیه که به انسان داده شده،
فطرتا استعدادش انسان داره در تعالیم دین شکوفا میشه. عقل با حالا کی باید بفهمه؟ بنابراین کل ما حکم به عقل حکم به شر، به عکس اون عقل هم عقل علی بن ابی طالبه، عقل امام صادقه علیه السلام. نشانه این که بهره داریم این که وقتی اونا تعلیم میدن ما امتنا نمی کنیم. اما اگر کسی یه روایت خوند علی بن ابی طالب اینجوری گفته صلوات الله علیه و سلام تعالی، طرف میگه من عقلم نمیکشه، من فکرم نمیکشه، من نمیتونم، من این چیزهایی که میفهمم انجام. من همین سال گذشته بود، جوانی بود، تحصیل کرده بود، یه چند ساعتی با هم بودیم، خیلی اظهار مثلا ارادت میکرد به روحانیت، بعضی از شخصیت ها رو مثلا از حسن رضا نام میبرد، بی اختیار از درون احساس میکنیم مرد دوست دارم، فکر نمی کنم هیچ تعلیمی هم در کار بوده. محبتی که من به این مرد دارم از درون احساس میکنم که مال باطن جامعه. اما گاهی بعضی مسائل شرعی میرسیدیم، یکی دو سه روز یه جای ارتباط نزدیک با هم داشت، میگو واقعا اینا لفظ خودش این بود، میگو اینا تو قتم نمیگه. بعد میگفتم که اینی که آقای حسنزاد میگه اسم تو بردو منم نام میبرم، پس اینی که من از روی حسن زاده دوست دارم چیه؟ بعضی از نکات قابل جمع نیست. بنابرای حسن زاده هرچی میگه هرچرا که به قول خود تو کتت میره قابل قبوله. یعنی اگر روی حسن زاده چیزی بگه کتت نمیره، برای قابل قبول نیست. این انسان ناقصه، این عقل گرفتار هوای نفس و گرفتار قوه خیاله. اما اگه نخیر، حالا این آقا چون آقای حسن زاده نام بود، ما بهشون میگم روحی لهم فتح و رضاهم نکاره، خداوند وجود مبارک بشون در پناه عنایات ویژه حضرت صادق هم حفظ و حمایت بفرمایشون. معیار از دو حسن زاده هم نیست، معیار مرجع تقلید ما هم نیست، برای اینکه فرض این است که فتوای مرجع تقلید ما قال الصادق الباقره، ما داریم به کلمات امام صادق تن میدیم. فرض این است که امام صادق هم ولایت تشریعی مستقلی نداره، نهایتا قال الله است. الا یعلم من خلق به هو اللطیف الخبیر، اون خدایی که مرا آفریده است اینجوری میگه، و امام صادق علیه السلام سخنگوی خداست، پیغام آور اوست، که اون پیغام آوری رو ما داریم به تخفیف میگیم پیغمبر، او رسول الله امام صادق، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بنابراین تن دادن به فرامین رسول خدا تن دادن فرمان خداست. پیغمبر استقلال در فرماندهی نداره، استقلال در امر و نهی نداره، امر و نهی رسول الله امر و نهی خداست. این اگر باشه، این عقل سلسله طولی داره میره به طرف خدا، هر کجا پاش گیر دادیم معلومش اصیلی قوه خیال. این روایته که حجتون باطنه و حجتون ظاهره، حجت باطنه و فطرت شماست،
تعبیر
عقل همیشه عقل جزئی، عقلی که هر کداممون خیال میکنیم عاقلیم. اگر دیدیم در مقابل فرمان خدا چونه چرایی نکردیم، به راحتی پذیرفتیم. سو متصف حالا ماه رمضان در پیشه، ماه رمضان روزه گرفتن این محسنات داره، گیرم من این مسلسلات رو نمیفهمیدم. خدا فهم دو روزه بگیم چشم هر تمام. اگه اینه این کار عقل. اما اگه بگن سو متسه روزه بگیر که سالم باشی، این معلوم میشه که عقل رو آوردن و به خیال همراه بیار. عقل به تنهایی نمیتونه فرمان بده. از کردم که هر کجا میخواید حرف عقل بزنید خودتون رو مذر بخوابید. خودتون گفتم این انسان خودش را عاقل فرض نکنه، خودش را شاگرد مکتب عقل بدانه. اگه خودش عاقل بدانه میگه من قدم نمیره به این کجا، منم عاقلم، منم میفهمم. اما فهم او در مرتبه قوه خیاله، فهم او در مرتبه عقل نیست. فهم در مرتبه عقل اینه که در محضر عقل کل، در محضر رسول الله، در مقابل خداوند متعال چونه چرا نکن. اون عقل سالم. عقل سلیم آن است در بین ماها، در حد ماها عقل سلیم رو تعریف کنیم، اون است که اون چرا که از وحی به او ارائه می شود چونه چرا نکن، من من نکن تسلیم. رسول نومت قبل گفتن فرمودن که خدا رحمت کنه هر کی من را اعانه کنه. یا رسول الله از ما به شما اعانه، به شما کمک، معاون شما باشیم، کمککار شما باشیم، چکار کنیم؟ روزه بگیم. بعد پیغمبر با این روزه میخواد چکار کنیم؟ پیغمبر با این روزه گرفتن ما بعدن میخواد با ما چه کنه؟ چه کار داریم؟ تو بندگی چه گدایان به شرط مزد مکن. بقیه بخونیم؟ بله دیگه بسیم دبونو داریم. تو بندگی چه گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بنده پروری دانه. به خدا یاد ندید با شما چه بکنه. این گونه بعضی از مسائل را حرف حرف میاره. یه روز تو بحث فیضی من وارد شدم از همین خیابان در ورودی سمت خیابان میدان آستانه، چند نفر از رفاقا اینجا وایساده بودن. من دیدم از اون سلام میگم سلام، این حرف مال خیلی سالش شد، 15 سال میشه. یکی از اینا گفت که آیا حسینی خونه نشون نداری؟ من گفتم که لحن کلام پیدا بود، میخواد اجاره ای میخواد. گفتم من حرفو کشیدم اون بر عمدن. گفتم میخوای بخری؟ آجا سر به سرم میذاری، من اجاره ایشم گیرم نمیاد. گفتم چرا نمیخری؟ گفت با چی بخرم؟ من که از درب میدون آستانه وارد شدم رو به رو تو حی باشدم سمت چپ من میشه حرم از معصومه دیگه. گفتم چرا نمیخری؟ گفت با چی بخرم؟ برو جو بگیر. رو کردم به حرم از دیگه سلام الله. گفت چی جوری؟ گفتم گفت چی؟ گفتم ما باید به از معصومه یاد بدیم چی جوری؟ من که بلد بودم خودم میکردم که. گفت همین. گفتم همین دیگه. تا اینجا لحن یه مقداری دوستانه بود، از اینجا من خیلی جدی گرفتم. گفتم همین؟ ولی که همین. اینا خزانه دار فیض الهی هم بی قابلیت های ماست که با منو میدن یا به صلاح ما نیست. این قضیه گذشت، 7-8 ماه گذشت. یه بار من مسافرت می‌رفتیم مشهد با قطار، بین را برای نماز صبح وایساده بود، اون ازدحام جمعیت قطار رو مقدار چند تا چشمه دستشویی و جای نماز هم کیپ وایساده بود. تو این گیرداد اون آقا رو دیدم، شاید 7-8 ماه گذشت. دیدم خیلی داره منو می‌بوسه و هی منو بغل می‌کنه، هی چه می‌کنه. گفتم چی شده؟ گفت تو مرا صاحبونه کردی. چی شده که چیه؟ گفت جریان چی؟ گفت یادت نیست مگه؟ گفتم چیکار کردی؟ گفت رفتم گرفتم. من یه خونه اجاره گیرم نمیدم، رفتم به بی حضرت معصومه گفتم من برای خونه جور کرد، خونه خریدم، اونو بلدم چی کنم کنم. من تو آدم بود خودش وصله، بحث عقلی بود، انسان خودش رو به اونجا وصل کنه. هر که خودش وصل کرده دنیا و آخرت رو آباد کرده. هر کی من گفتم، من میفهمم و من میکنم و من اقدام میکنم و هر کجا گیر کردم باشه، این به جایی نمیرسه. هر کجا گیر کرده بگه یا بفصل، هر کجا داره سر میخوره یاری دست منو بگیر، این به جایی نمیرسه. برای گاگایی وقتی میخواد سر بخوره خودش نگه میداره، در تمام حالات خودش رو رو همین جهت است که میخواد نمازم بخونی، چهار رکعت نماز رو مهم بسم الله قبل تکبیرات احرام یه توجه به ولی اصل احسان، یه صلوات هدیهش بخون، دقیقا من دارم نماز بخونم. بیز اونجوری که آقا خودش نماز بخون، نماز تو رو بخونش میبره. نماز قربت نیلالان بخونی اما در محضر امام زمان بخونی، نماز قربت نیلالان بخونی، تمام عبادات این گونه باشه. خواهرای ما حجاب دارن اما حجاب در محضر از زهرا داشته باشه، که بی بی حضرت فاطمه زهرا با این حجاب کجا رفته چه کرده پیش بود در ملکوت عالم، در زندگی حلالمون، در زندگی مالیمون، اخلاقیمون و و بفرمایید. خواجه طوسی در شرح فصل چهارم نمت ششم کتاب شریف اشارات، الاشارات و تنبیهات، ظاهرا آخرین کتاب شیخ الرئیسه، خواجه طوسی او را شرح کرده که الان شرح اشارات کتاب درسی حوزه است. ایشون اونجا میگه قوه خیال در انسان مبدا اول تحریک بدن است. القوه الخیالیه فی الانسان التي هي المبدا الاول لتحریک بدنه. این سخن خیلی بلند و ارجمند است. قوه خیال در انسان مبدا اول تحریک بدن است، یعنی حرکت بدن از قوه عاقله بالاتر از قوه خیاله، با واسطه است. عقل با واسطه، همون بحثی کردیم تفره محال است. تفره چی بود؟ مثال زدیم مثل اینکه کسی راه پله میخواد عبور کنه، یه پله در میون میپره، بعضی جوان ها حوصله نمی کنن که همه پله پا بذارن، یه پله در میون میپرن، این بهش میگن تفره. در سلسله عوالم وجود تفره محال است. یعنی چی؟ یعنی حقایق از محضر باری تعالی با عالم ملائکه و عقل تا نرسیده، مسیر طی نکرده، به قوه خیال نمیاد. درست شد؟ این در سیر نزولیه، از قوه خیال میاد تا عالم طبیعت و ماده. در سیر سعودی هم، در ترقی هم همینجوریه. بدن شما داره نماز میخونه، رکوع سجود میخونه، تا قوه خیال درست این عبادت رو ترسیم نکرده به وادی عقل نمیره و از عقل به محضر باری تعالی نمیره. درست شد؟ بنابراین بعضی ها تو مرتبه قوه خیال متوقفن. در مرتبه قوه خیال که متوقف باشن گرفتار ریا میشن، چون عقل نبرده به طرف خدا، همینجا همینا رو نگاه میکنه. یا اگر هیچکی هم نبود تو خونه تنهایی نماز میخونه، مبتلا به عجبه، از درون خودم میگه من خودم خوبم. عقل هیچ وقت متوقف نیست. عقل وقتی که تا به اینجا اومد، راه ادامه داره به طرف قرب الهی. این است که اینقدر قوه خیال رو داشته باشیم، منتها پله‌ای باشه به جانب این نردبون، این پله کن طی بشه، تا به قوه خیال مادیم بس نباشه. قوه خیال در انسان مبدا اول تحریک بدن است، از این جهت که به بدن نزدیکتر از قوه عاقله است. قوه عاقل واسطه است، به علت اینکه قوه عاقله ارفع و اشمخ از اون است. شامخ یعنی برتر، شامختره، رفیعتره، برتره. زیرا که دانستی قوه عاقله تجرد تام دارد و قوه خیال، قوه خیالیه تجرد برزخی. اینا که خوندیم یاد میاریم که برزخی بین طبیعت که بدن است و بین قوه عاقله داره. اون چرا که قوه عاقله اندیشیده در قوه خیال تمثل می‌یابد. مثال پیدا میکنه، شکل و شمایل پیدا میکنه، یعنی صورتی به وزان اون، به وزان اون چه اندیشیده در این کارخانه صورتگری انسان به نام خیال بر سبیل محاکات منتقش میشود. محاکات حکایت میکنه، داستان سرایی میکنه، اون حوایق رو برای اینجا تبیین میکنه که قوه خیال از عالم عقل حکایت میکنه، گزارش میکنه، حکایت گزارش کردن. و این صور منتقشه، صوری که نقش بسته شکل یافته، موجب انفعالات بدن، بدن منفعل میشه، تأثیر میپذیره و حرکات او میگرده، موجب انفعالات بدن و حرکت او میگرده، بدن منفعل میشه، پذیرای این حرکت میشه و حرکت در او ایجاد میشه. لذا بدین مناسبت قوه عاقله مبدا ثانی و قوه خیالی مبدا اول حرکت بدن است، که عقل است که خیال رو به کار میگیره و خیال است که بدن رو به کار میگیره. ولی اگر عقل در کار نباشد بدن مستقلا عمل کند، مرض خطره. که این به وی نزدیک است، این وی که این قوه خیال، وی که وی بدن، این شد عقل، که این به وی نزدیک است، یعنی خیال به بدن نزدیک است و آن از وی دور و عقل از وی، وی همون وی بدنه، آن عقل به بدن دور است اما خیال به بدن نزدیک است، چنان که در اطفال که هنوز به مرحله عقل نرسن به خوبی مشهود و معلوم است. که کودکان چیکار میکنن؟ تمام قوه خیال داره اینا رو جستجو میندازه، به تلاش و تکابل میندازه. رو همین جهت بچه میره مدرسه، گاهی در طول تحصیلی بازیگوشی میکنه، بابا مامان بهش میگن اگه درس خوب بخونی پیرم برد میگیرم، یه مداد برد میگیرم، به این درس میخوند که بابا برایش پیرن خوشگلی میگیره. قوه خیاله. این هنوز ارزش علم نمیدونی چیه، این هنوز ارزش علم را نمیدونی چیه. خیلی از ماها اینجوری هستیم، نعمت بهشتی هم اینجوری ها، و لحم غیر ممایشته هم، اون گوشت های کباب اونجوری که میل دارید نماز بخونیم که با ما کباب میرن، واقعا اینه هور و قصور میرن، تعریف هایی که به قصر های بهشتی کردن، تجریم تحت الانهار، باغاتی که زیر درخت ها، آب ها و نهر ها جاریه، اصل مصفای چه و چه و چه، این حرف ها تعریف میکنن چه؟ برای این ما هنوز قوه عاقله من عبادت نفهمیده، خدا هم بر ما اینه صحه و صحه گذاشته، هنوز قوه عاقله ما عبادت رو نفهمیده، بنابراین قوه عاقله ما هم لذت عبادت رو در مرتبه قوه خیال تفهیمش کردن. گفتن روزه بگیرید که از سومو جنتو من النار، روزه بگیرید که روزه در مقابل آتش جهنم صبر میشود. قوه خیال دیگه، صورتگری میکنه دیگه. آتش جهنم میخواد منو بگیره چیکار کنه؟ پیغمبرم فرمودن چی؟ من میرم اگر اون لحظات آخر، الان داستان مفصله الان وارد نشم، از زهرا سلام الله علیها میگه بابا اگر دو قیامت رو کجا ببینم، چند جار مثال داده همه برای قوه خیال ماست دیگه. فهمیدم میرم کنار صراط، هر امت من هرگی خواست بلغزه دستشو میگیرم، میرم پای میزان، هر کی از امت من در ترازو کم داشته باشه کمکش میکنم، میرم در مقابل جهنم سفر میشم در مقابل آتش جهنم، امتمو نگه میدارم. همه اینا تحریکات قوه خیال دیگه، برای این ما شأن پیغمبر در مقابل عقل نفهمیم. ما هنوز شأن عبادتمون در مقتب عقل نفهمید، اینا رو دلخوش کرد. و الا ما باید پیغمبر بگیم شما آتش جهنم چون روی گروه ما نگه میدارید، یا بگیم آقا شاید میاره چی روی افتست ما رو بگیر ببر، ما رو بهشت ببرید که کفش بهشتی چگونه است و غذای بهشتی چگونه است و مسکن بهشتی چگونه است و همسر بهشتی چگونه است. در بهشت برای همسران، همسران در شأن او میارن. برای مردها زنان اینجوری، برای زنان مردان اینجوری. بعد میگن که اگر در دنیا آقا و خانم زندگی میکنن ایمانشون یک سطح بود، اونجا داشتن چهار نفر دیگه. آقا اونجا همسر میخواد، خانم اونجا همسر میخواد دیگه، در واقع میشن چهار نفر. بعد این دو رو به هم عرضه میکنن، میگن خدا یا نخه ما اون همسران بهشتی رو نمیخوایم، ما خودمون در دنیا با هم انس داشتیم، با هم انس دنیاییمون کفایت میکنه، در بهشت هم باید با هم. همین همسران دنیای اینجا در بهشت هم با هم. چرا؟ برای این دنیا. خب حالا بدید که این دنیا چه انسی دارن اینها که اونجاش هم با هم هم. چه انس الهی در این دنیا با هم دیگه دارن که این انس الهی در بهشت هم براشون پایدار. این چه خبره؟ ما نعمتهای بهشت رو تو همین دنیا میتونیم برای پیدا کنیم. اون نعمتهایی که در بهشت مثلا نمودارش در همسریه، نمودارش در غذایه، نمودارش در لباسه و استبرقه، نمیدونم عبارت چیه یا قرآن شو بخونیم، به اینها لباسهای دستور مبارکه انسانه، به اینها نمیدونم حریر میدن، لباسهای ابریشم میدن، لباسهای چه میدن چه میدن. خود لباس لذیذ همینجا رو ببینید، لباس پاک این دنیا چقدر لذیذ، لباس حلال این دنیا چقدر لذیذ. پرده ها کنار میره، همین میشه بعد حریر. حریر چه مناسبه طبع انسان، خیلی لذیذ. زندگی حلال اینجا اینقدر لذیذ. ما نیومدیم این آقا ما اینقدر حرف آورده روی وادی این که ارتباط بین قوه خیال و عقل چیه. ما میتونیم عقلمون رو راه بندازیم، ولی کودکان اینو ندارن. کمی بهانه آقا نازنین میاد به آقای خودمون در کتاب آقا هم بذاریم، بگیم آقا هم همینا. چنانکه در اطفال که هنوز به مرحله عقل نرسیدن به خوبی مشهود و معلوم است که مبدأ اول تحریک بدن آنان به قوه خیال، به خواسته های خیالی است و همین قوه خیال مبدأ تحریک بدن حیوانات نیز هست، ولی حیوانات از قوه خیال بالاتر ندارن که برن یا نرن. پلکانشون همین دو پله است، میرسن به صف. همین حس است و خیال. اما این انسان است که پلکانهای بالاتری و اوج داره، از حس به خیال به وهم به عقل، تازه فوق طور عقل. انشاءالله طلبتون همچنان بموند که چه خبر هاست خدایا که نداریم خبر. ولی آنان به شهادت آثار و افعال وجودیشون مبدأ عقلی ندارن، شاید قوه وهمیه داشته باشن، قوه واهمه شون در بعضی از حیوان این شاید یعنی هست. حالا تا بعد انشاءالله این قوه را چه در انسان و در چه در حیوان مراتب و درجات هست. همین قوه خیال مراتبی داره، اگرچه قوه خیالی انسان با قوه خیالی حیوان تفاوت بسیار داره. اون در مرتبه ابتدایی است، انسان قابل ترقی هست. همین قوه خیال در یه اولیش فرقش این است که در حیوان مستقل نهایت پشت بام سقف دیگه بالاتر از اون خبری نیست، لیسه برای آبادان قریه برای حیوانات، اما در انسان نه. عقلش هم تازه میتونه شاگردی کنه برای خدمت عقل، مدد میخوام خیالش میتواند شاگردی کنه، ترقی کنه. غرض این است که اکثری از مردم به شهادت احوال و آثار و افعال و اقوالشون در مرتبه قوه خیال توقف کردن، لذتاشون در مرتبه قوه خیال، یعنی حتی از تعالیم دینشون هم در مرتبه قوه خیال. برای اینکه اگر دزدی کنیم تو آتش جهنم ما رو می‌سوزونه. جهنم کی میخواد؟ جهنم چه خبر؟ او میگه امتحان آتش نگردی، دست تو درده، دست کتری داغ بوده نسخته، آتش جهنم 70 بار از این آتش داغتره. تو بگه خیاله، هنوز اون جهنمی که تحلیل عقلی رو نفهمیده، هنوز نفهمیده. ما فقط عبارات چی میخونیم؟ حبنی صبر تو علا هر ناره، کیف اصبر و علا فراقه، کیف اصبر و انا ندر الان کرامته. خود عبدالله انصاری از اینا یاد گرفته. الهی تو که آتش فراق داشتی با آتش جهنم چه کار داشتی؟ الهی که آتش فراق داشتی با آتش جهنم چی کار داشتی؟ بچه ها رو نگاه کنیم، بچه 3 ساله 4 ساله دست به این بار اومد میزنه، تشر میزنید، نکن، اذیت نکن، برجو بشین، دست نگی، نخور، فلان نخور، گوش نمیده، اما بهش بگو، دیگه با تو قرارم. آتش فراق و طاقت نداری. ضرب و شتم رو فرار میکنه. میخواد بزنی فرار میکنه، از جا میپره. همین که داره میپره، برو دیگه نیا، با تو دیگه قرارم. وای میسی برمیگرد. فراق و طاقت نداری. معلوم میشه ما از امام زمان وصالی ادراک نکردیم تا فراق دردمون باشه. آقای جمکران میریم خواسته ای بریم در محضر رسول خدا وصالی ادراک نکردیم تا فراقش دردمون باشه. نفهمیدیم حضور حضرت زهرا چیه که بر اثر گناهانمون از حضرت زهرا فاصله گرفتیم. حالا این فاصله ها درد چی دردیه؟ اون وصال چه لذتی دارد که این درد چگونی؟ در محضر باری تعالی بالاتر از همه. و چنان که گفتیم حیوانات باهوش هست، تمدن حیوانی دارن نه انسانی. تمدنشون چیه؟ حیوانات طویلشون چجوریه؟ ما ساختمان خونمون چجوریه؟ ساختمان سازمانی خیلی همت بکنیم با عرض معذرت به متدینین و به موحدین، خیلی همت بکنیم تعالیم دین ما هم در مطبق و فرقیاله. برای که نعمت های بهشت رو برامون ترسیم کردن که گوشت و کباب میدن، لحم طیر من مویشته هم میرن دیگه و همسالی نعمت ها و همه گیر و دار و بگیر و ببند و داد و ستدشون به قول ملای رومی در دفتر 4 مسئله همانند قلعه گیری کودکانه. بسم الله الرحمن الرحیم. در اللهم صل علی محمد.
بله.
قوه خلاقه دار. تو بعد ان شاء الله چهارشنبه میایم می‌خونیم. یه بخون تا سر درس برسیم. تماس تلفنیتون چطور با هم ارتباط دارید؟ من فردا دارم میرم مسافرت که پس فردا برگردم. مسافر امروز بعد از ظهری بود، این درس و بعضی محضورات دیگه و این انداختم فردا صبح که بتونم چهارشنبه صبح بیام. بعد از چهارشنبه درس تعطیل نشه، ولی اگر گیر کردیم یه جایی تماس تلفنی باشه قبل از حرکت. خواهرها یه جوری با هم تماس داشته باشید که ما با یه خبر تلفنی جورایی با هم ارتباط داشته باشیم. درس 7 انشاءالله 6 که تماسی داشته باشیم. زودتر از 6 کسی حرکت نمیکنه از راه دور که. من بنابر این است که عرض کردم که مسافرات جوری مدیریت کردم که آره بنا بود یک شنبه برجو بریم که دوشنبه بیام درس تعطیل بشه. یک شنبه که اومد دوشنبه گفتن دوشنبه پس بذاریم سه شنبه که بمون اگر بیانزه بود. بعد انشاءالله ببینیم که برنامه تابستان شما چیه. من ظاهرا تا دبونگرد بعد ما رمزون برمیدم. بعد ما رمزون یعنی چه پیدود